بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 107، بحث صلات الآیات، روز چهارشنبه 31 فروردین ماه 1390، مطابق با 16 جمادی الاول 1432، حوزه علمیه قم.
الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیث و روایتی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه وصیت کرده بودند به هشام بن حکم، تتمه و دنبال حدیث اینه، فرمودند یا هشام لکل شیء دلیل و دلیل العقل التفکر و دلیل التفکر الصمت. هشام میگه آقا به من فرمود هر چیزی راهنمایی میخواد، دلیلی میخواد، هر چیزی برای او یک نوع دلیل و راهنمایی هست. لکل شیء دلیل، دلیل عقل چیه؟ تفکره. معلوم شد که عقل با اینکه خودش ذاتاً امر نورانی است، چون عقل بر حسب مفاد و اخبار و روایات به دست میاد که در مقابل مثل حالت علم و جهل میمونه، عقل اقال بستنه، یعنی جل نگه داشتن انسان رو از هر نوع خطری، از هر نوع ضرری. عقل آدم رو باز میداره. علت باز داشتش هم تقریبا از قبیل نوره، همطوری که نور به آدم راه رو نشان میده که آدم از راه و چاه تشخیص بده و به گمراهی نیفته. عقلم یه همچی چیزیه، با اینکه ذاتن نوره ولی باز حضرت کمال برای او یک دلیل راهنمایی میخواد. دلیل راهنماش عبارت از فکر و اندیشه است. عقل اون زمانی به کار میره که فکر و اندیشه جلوش باشه. فرموده به این که لکل شیء دلیل و دلیل العقل التفکر، اندیشه کردن، خرد داشتن. و دلیل تفکر از صمت، یا بعضی اصطلاحات صمت میخونن. راه تفکر چیه؟ راه تفکر اینه که سکوت داشته باشه آدم. آدمی که در حال حرف زننه، نوعا در حال حرف زدن مشکل فکر کردن. تفکر بیشتر در حال سکوت به وجود میاد. آدمی که بخواد فکر بکنه یه مطلبی رو چجور پیاده کنه، به چه صورت بکنه، همون در حال سکوت مسئله خوب جا میفته. از اینجا معلوم میشه سکوت زمینه تفکره، تفکر زمینه عقله. پس میشه که عقل احتیاج به سکوت داره. اینی که همیشه میگن عاقل در قوم، کسی که عاقله، عظمت و جلالش در سکوتشه. اینی که حضرت میهراد یکی از شواهد هیبت مرد اینه که سکوت داشته باشه، وقار مرد در سکوت، علتش همینه. سکوت آدم رو به یک مرحله سر منزل حکم عقل میرسونه. اینجا میبینیم موسی بن جعفر سلام الله علیه سکوت را دلیل بر فکر گرفته، فکر را دلیل بر عقل گرفته. حضرت میفرماید به این که هر چیزی دارای دلیل و راهنماست، دلیل العقل تفکر، دلیل تفکرم سمت یا سمت، ولکل شیء متیه، ولکل شیء متیه با تای مؤلف دستدار، تین باشه، تین اخذی. فرموده ولکل شیء متیه، هر چیزی احتیاج به مرکبی داره، احتیاج به یه وسیله داره که اون کار را بهتر جا بندازه، زودتر به مقصد برسونه. ولی کل شیئن متیه و متیت العاقل التواضع. بله، مرکب سواری شخص عاقل چی میتونه مرکبش باشه؟ فرمود تواضعشه. آدم متواضع سوار بر یک مرکبی است که او را به زود به مقصود میرسونه. یعنی متواضع آدمی است که همه علاقه بهش دارن، همه بهش محبت می‌ورزن و همه دنبال این هستن که حاجت رو برآورده کنن. نتیجه تواضع این است که حضرت می‌فرماید اگر می‌شد خداوند تبارک و تعالی تواضع را به صورت یک انسانی خلق می‌کرد، انسان بسیار زیبایی که مردم همه به دنبال می‌گرفتن. چقدر خوبی که آدم در زندگیش تواضع داشته باشه. حضرت می‌فرماید تواضع را از زمین یاد بگیرید. لا اله الا الله. کن متواضعا کالعرض یتعه کل احد من البر من الحاجر من الحیوانات. حضرت می‌فرمایید چقدر این زمین تواضع داره که تسلیم همه ما هست. آدم بد، آدم خوب، حیوانات همه روش لغت می‌کنه. یعنی شخص متواضع اینقدر چیزی که تقریبا در مقابل همه تسلیم محضه. اینجا می‌بینیم حضرت چه تغییری کرده. فرموده به این که بهترین مرکب سواری برای شخص عاقل خردمند تواضعه. ولی کل شیئن متیه، هر چیزی دارای متیه و مرکب است. و متیت العاقل التواضع. بعد آقای جمله‌ای در آخر میگه که برای ما خیلی درس مهمیه. حضرت موسی بن جعفر صلی الله علیه پشت سرش میگه و کفا بک جهلا و کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عن. الله اکبر. حضرت میفرماید کفا بک جهلا، بس است در نادانی یک انسان. حالا البته آقا به صورت خطاب بیان کرده که به خود هشام باشه، ولی حضرت میگه ای هشام بس است برای یک آدم نادان که بگن نادانیش در چی باشه، سوار بر چیزی بشود که او رو نهیش کردن. چیزی که نهی از اون کردن سوار اسم محرمات الهی، بعدش نهی شده این سوار بر اون کار بشه. چیزایی که خدا حرام کرد، چیزایی که خدا نهی کرده، در حالی که خدا فرموده هرچی نهی میکنه دنبال اونا نری. اما بد نادان است اون کسی که مرکب خودش را چیزهای انتخاب کرده که مورد نهی خدا بوده. و کفا بک جهلا و بس است برای تو نادانی ان ترکب ما نهیت عن، سوار شوی بر چیزی که نهی از او شدی. خدا فرموده این کار را نکن. شاید عبارت به صورت مجهول آورده شده ترک ما نهید، شاید خصوص نهی خود واضح تعالی تنها نباشه، شاید به سلسله مراتب بیاد در جایی که نهی اونها لازم الاتباع باشن. مثل ائمه معصومین، پیامبر بزرگوار، ائمه معصومین، علما، والدین، اینهایی که شارع مقدس امر و نهیشون رو نافذ قرار داده. هیچ استعمال نداره که عبارت مطلق همه اونا رو بگیره، چون رسمن داره ما نهیت هست هرچی که نهی هست. حالا چه نهی معل واسطه چه نهی بلا واسطه فرقی نمی کنه. حضرت فرمود و کفا بک جهلا ان ترک و ما نهیت ان، چیزی که ازش نهی شدی سوار بر او بشی و دنبال گناه بری. یا هشام لو کان فی یدک جوزه. حضرت یک تشریح زیبایی کرد، دو طرف قضیه را بیان کرد. فرموده اگر کسی دستش گردوه، گردو، اگر کسی دستش گردو باشه، یا هشام لو کان فی یدک جوزه و قال الناس فی یدک لؤلؤ، مردم بیا بیتون بگه آقای این دستتون لعضو جواهراتی، خب حالا آیا گفتن اونا نفعی داره به عالم؟ ما کانه ینفعوک، ما کانه ینفعوک، این نفعی بده. یعنی واقعا حالا شما بگن این گردو بگن آقا لؤلؤ و در رو گرم های جواهرات جواهر میشه، حالا از شما سنگ میگن پول جواهرات میدن، نه هم گردوه قیمت خودشو داره. دیگه اون توی عبارت چی تشبیه حضرت داره میکنه؟ اگر مردم همه بگن اینجوری لوکان بیدک جوزه و قال الناس بیدک لؤلؤ ما کنه، یعنی فایده والد نداری. و انت تعلم انها جوزه، در حالی که تو میدانی این گردوه، اون کسی داره میگه این لؤلؤ است و مرجان است و این در است و چنینه، میخونه اشتباه داره میگه، من خودم میدونم که این گردوه. و انت تعلم انها جوزه. از اون طرف ولو کان فی یدک لؤلؤه، اگر در دستت جواهرات باشد، لؤلؤ و مرجان باشد، قیمتی باشد دستت، ولی وقال الناس انها جوزه، ولی مردم همه به تو بگه بابا این گردوه، ما ذرک احسن ما زاد ما ذرک و انت تعلم انها لؤلؤه. حضرت می فرماید گفتن مردم بیان بگن این گردوه که به تو ضرر نمیرسونه، الان ببره بالا بازار به حالت ششان بدی پول حسابی در مقابلت میدن. حضرت با این تشبیه چی میخواد بگه؟ دقت فرمودی چی میشه؟ چی میخواد حضرت بگه؟ اگه گردو دستت مردم بگن این چنین است و اگر لولو دستت مردم بگن چی میخواد بگه؟ حضرت میخواد واقعیت ها رو به دست ما بده، بگه نگاه به تعریف مردم نکنید. خیلی ما خودمون نصیحت میکنم، ما خیلی اینجوری هستیم، خوبی و بدی خودمون رو به تعریف مردم میدونیم. خیلی معذرت بخوام، مردم وقتی ما رو تعریف بکنن به به فلانی عجب آقاییه، عجب فلانیه، چه شخصیت محترم، ما خیال میکنیم همینطوریم، در حالی که خود ما میدونیم خودی و چیزی هستیم. الانسان علا نفسه بصیره، خودش هر کس میدونه وجودش تا چه اندازه است. حالا از اون طرف واقعا اگه تو مرد نازنینی هستی، واقعا مرد متدینی، واقعا مرد خدا پرستی، خدا دوستی، خدا قبولت داره، برای خودت اطمینان. حالا مردم بیان میگن آقا فلانی چنینی شده، خب بگن مردم از اون طرف بیان آقا فلانی چنینه، ساده است، بیعقل است، شعور ندارد، خرد ندارد. پس حضرت که انده میخواد این نکته رو ما برسونه، دنبال هر چی مخابری دنبال حقیقت اون شیء برو، برو دنبال واقعیت اون شیء رو تحقیق کن، نگاه به سر و صدا و آواز نکنی. میبینیم امروز جامعه ما عکس این مطلبه، امروز هر چی هست شعاره، هر چی هست تعریفه، تمکینه، ولی به واقعیت که نگاه کنیم میبینیم اونجور نیست. واقعیت ما خیلی کمه، اما شعارها خیلی زیاد. تبلیغات خوب العاده نگاه میکنیم بر آدم تبلیغات میکنن، اما وقتی نزدیک میشیم ببینیم نه، همون که حضرت فرمود در دور آخر زمان به گونه ای هست که اگر کسی بشنوی او را بهتر از اینی که ببینیش لا اله الا الله، و اگر ببینی بهتر از اینی که اون را آزمایشش کنی. چرا؟ برای که هر چی نزدیک بشی خلاف اون چرا که شنیدی عمل میشه، خلاف اون چرا که شنیدی میبینی. حضرت بیان زیبایی به شام یاد داد که شام برو بینی خودتو درست کن، کاری به گفتار مردم نداشته باش، نگاه نکن مردم تو رو چی میدوننت، برو بینی انصافا خودت اونجوری که واقعیت هست هستی، اگر هستی خوشا به سعادته، برو شکرانه بکن. اگر دیدی خدایی نخواسته در تو اون مسئله نیست، از خدا بخواه که خدا تو یک واقعیتی بده، یه حقیقتی بده، یه وقایعی برسه. تو بال من عمل به هاذل حدیث و بلغ ما بلغ، خوشا به حال اون کسی که عمل به این روایت کرد، فرمایشات موسی بن جعفر عمل کرد و با اون حدی که بنا بود برسه رسیدن الحمدلله. مثل اصحاب این خانواده، اصحاب خود یکم هشامی که از اصحاب این خانواده است که بسیار مرد ملا متکلم آدم وحاس که حضرت مثل حضرت صادق سلام الله علیه گاگایی لذت بشنید و ای هشام یا بیشین بر من توضیح بده در فلان جلسه چه کردی، چی گفتی، چگونه مذاکره کردی. امام صادق از گفتار هشام خوشحالی شد، لذت بود. این جزو کسانی بود که همین عمل کرده بود، یعنی واقعیت علم را لمس کرده بود، ملا شده بود. خوش به حال کسی که اینطوری باشه. شما عزیزان هم میتونید بشید، در روی همه تون بازه. شما میتونید انشاءالله در تحصیل علم و کمالتون به گونه ای تحصیل بکنید، به گونه ای این در روی خودتون باز کنید و وارد این حریم بشید که انشاءالله دارای یه حقیقت علمی، حقیقت عملی، تقوای عملی داشته باشید که مورد عنایت و قبول خدا قرار گرفته باشید، مثل امثال هشام ها که حضرت افتخار میکردن به وجود اینها. من چه بساری بس خوب است که من چند جمله در حق هم شما و هم خودم دعا کنیم و بعد یه چند جمله درس هم بیدیم و امروز زحمتتون زیاد مصدهتون نشیم و زحمتتون زیاد نکنیم. خدا یا پروردگار و توفیق حقیقت علم را به همه ما مرحمت بفرما، دلهای ما را به نور علم و معرفت و خودت منور بگردان، توفیق عمل به این دستورات را به ما عنایت بفرما، ختم مجلس ما را به ذکر صلوات منور سازید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که داشتیم در روز گذشته درسی در رابطه با این بود که افرادی که نماز آیاتشون ترک شده باشه، نماز آیات را در وقتش نیاورده باشن، مثل آیات کسوفین، آیا ببینیم بر اونها قضا واجب است یا قضا واجب نیست. مسئله را چهار صورت هست که انشاءالله دو صورتش رو بیان کردیم، دو صورت دیگه‌ش هم انشاءالله امروز و بعد شنبه بتونیم بیان کنیم. صورت اولش رو یادداشت کردید، بحثش رو کردیم، راجع به کسی بود که تارک بود نماز آیات را در حین وقوعش ولی عمدن ترک کرده بود. تارک آیات بود در حال وقوعش ولی عمدن به تفرید. خب این مسلماً قضا دارد و بحثش هم براتون گفتیم و صحبت کردیم و ادلهش هم اقامه کردیم. این صورت اولا بود. البته این در صورتی بود که مال احتراق، احتراق کل باشد، یعنی تمام قرص خورشید، قرص ماه گرفته باشد و تارکشان تارک عمدی. این صورت اولا. صورت دوم باز مال تارک باشد اما در اونجایی که احتراق کل باشه ولی نسیانن فراموش کرده باشه. احتراق کل نسیانه، یعنی چه؟ یعنی که انهو وقتی که آفتاب گرفت، ماه گرفت، همه آفتاب گرفته شد، ما فهمید، متوجه شد که آفتاب گرفته باید نمازو بخونه، ولی کن یادش رفت که نمازو بیاره، فراموش کرد، نسیان داشت در احتراق کل. اینم اشاره کردیم محضر مبارکتون که به دست میداد که قضا واجب باشه. در نسیان احتراق کل گفتیم قضا به نظر میرسه واجب باشد، باید آورده بشه. این دو صورت. صورت سوم امروز میخوام شروع کنم براتون. صورت سوم باز صورت نسیان بگیرید، فراموش کرد نماز و آیات بیاره، ولی در صورتی نباشد که همه ماه و خورشید گرفته باشه، بلکه احتراق بعض باشد. در احتراق بعض ولی یادش رفت بیاره. خب در احتراق بعض اگه خاطر آیون باشه، سابقا هم روایتش هم خوانده بودیم که از همون موقعی که خورشید میگیره، همون موقعی که ماه میگیره، اگر فهمید خورشید گرفته نماز واجبه. یادتون باشه گفتیم نماز واجبه بکنه، باید همون موقع خوش نمازی بره، ولی الان صورتی داره میگیم یادش رفته، فهمید ماه گرفته، فهمید خورشید بعدش گرفته، باید پاپش نماز و آیات بخونه، یادش رفت، یادش رفت. حالا آیا بعد که یادش آمد نماز باید قضا بکنه؟ یا غذا نداری. مسئله اینه، مسئله دستتون باشه تا من اشاره به دلیل و روایت شروع کنم. در این صورت باز آیون قائل شدن به وجوب القضا، فهمیدن اینجا هم قضا واجبه. بعد که یادش آمد که ای وای ما نماز آیات رو نخوندیم که واجب قضا به جا بیارد. چه دلیلی بر وجوب داریم؟ یک شهرت عظیمه. صاحب جواهر می فرماد شهرت عظیمه علمای اصحاب ما هست بر وجوب قضا، که قضا واجبه. علاوه از شهرت و شمول اطلاقات بعض الاخبار الداله على الوجوب لمثل المورد، میفهمد دلیل دوم اطلاقات بعضی از روایاته که رسما گفتن قضا دارد، اطلاقش موجب نسیان ما را هم میگیرد، نسیان بعض را هم میگیرد. این مورد را هم داخل در دلیل میشه. مثلا بفهمید مثل کدام روایت؟ گفتیم مثل مرسله کلینی. مرسله کلینی چی گفته بود؟ بود اذا علم بالکسوف و نسیه، اذا علم بالکسوف و نسیه، عالم به کسوف شد ولی یادش رفت. خب عالم به کسوف شد، کسوف اهم دیگه، مطلع شد که ماه گرفت، مطلع شد خورشید گرفت. خب حالا مطلع شد گرفت همه خورشید گرفت یا بعد خورشید گرفت؟ اطلاق داره عالم به کسوف، حالا میخواد همش باشه میخواد بعد باشه. و نسیه، خبردار شد که آفتاب گرفته یادش رفت بخونه. بگیم اطلاق شامل حال بعدم میشه. فرموده و نسیه ان یصلی، بعد گفتی فعلیه القضا، بر او قضایی، این قضا داره. پس این اطلاقش حتی شامل مسئله ما هم میشود. بیایی بگه آقا زیش عبارتی داره، چطور؟ در زیر این روایت این طوری دارد که و ان لم یعلم به فلا قضا علی، اگر عالم به او نشد قضا ندارد. اذا قضا اذا لم یحترق کله، قضا اذا لم یه، میگه اگر همه قرصش نگرفته قضا نداره. خب این اذا لم یحترق به هر دو میخوره یا فقط به آخری میخوره؟ این لم یعلم میخورد یا نه هازا اذا لم یحترق به هر دو بخوره، یعنی به حتی به ادویه صدرم بخوره. اذا لم یحترق اگر بخواد به صدرم بخوره که تناقض بهشونه، تنافی بین صدر و ذیل پیدا میکنه. چرا؟ برای که بالا رسما آمد گفت قضا برش واجب است، ذیلش میگه قضا برش واجب نیست. خب این اگه بخواب با هم تعارض بکنه که اذا لم یحترق، مگر بیاییم تخصیص بزنیم، غیب بزنیم، بگیم که بله اگر اذا لم یحترق نبود این اذا علم الکسوف و نسیه هر دو رو میگیره، هم علم الکسوف بل احتراق کل رو، هم علم الکسوف بل احتراق بعض و نسیه. اما باز نیلش که آمد گفت اذا لم یحترق کله اونجا قضا ندارد، بیان بگیم پس اگر بعضش بود قضا ندارد. خب اگر بعضش قضا نداره بالا آمد گفت قضا دارد، بگیم اون بالا مخصوص احتراق کل باشد، ذیل مخصوص احتراق بعض باشد. بگیم خب اگر اینجور باشه وقت اذا لم یعلم چی؟ بینم که میمونه باز اونجا همین قاعده ای که علما میگن الاغرب و یمنع الابعد. خب بابا تو جایی که نزدیکتر هست حواله بده، آدم چرا به بالا حواله بده؟ خب کشتر جلوش که داره قضام لم یعلم بهی فلا قضا ادالم یحتره. بنابراین پس این ادالم یحتره کله رو بزنیم به لم یعلم، وقتی زدی به لم یعلم، عبارتی که داره میگه فعلیه القضا مربوط به نسیان میشه. نسیان هر دو صورت رو میگیره، چه احتراق الکل چه احتراق الدر. از اینجا راه روشن شد، الان اینجا سر درایی رسیدیم. اینجا بین آیین ما خود اختلاف افتاد، رگ ریشه اختلاف و سرچشمه رو پیدا کردیم. الان چطور؟ یه دی از فقهای شیعه در اینجا از ما جدا شدن، یه دی حالا که در نسیان احتراق ورد میگن قضا واجب نیست. در احتراق ورد میگن اگر نسیان شد قضا واجب نیست. خب چرا واجب نیست؟ اولا تمسک کردن به همین روایت، این اذا لم یحترق کلهو رو زدن به بالا، زدن به همون حالت نسیان، یعنی نسیان احتراق الورد قضا نداره. ها دقت کنید چی میگم، یعنی که نه ناسی را ملحق به جاهل کردن، نگود اذا لم یعلم داره، ناسی را میگن کف جاهله، بنابراین اینم قضا نداشته باشه. مثلا چه کسانی گفتن قضا نداره؟ مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مبسوط و در نهایه و صاحب مهذب و الوسیله و الجامع و الاقتصاد و الکندری، اینا علمایی هستن که میگن قضا ندارد. و مال الیه صاحب المدارک، صاحب مدارک هم رفتن گفتن به نظر ما اینی که قضا نداشته باشه. یکی دلیلشون همین روایته، همین مرسله کلینی که من براتون توضیح دادم. علاوه بر این فرمودن که ما ادله‌ای که میگه قضا ندارد ناسی خیلی زیاده، میگه قضا نداره، قضا نداره، عددش زیاده، روایت صحیح و سند داریم، هی میگن لا قضا عنه، لا قضا عنه، ما نمیشه دست از اینا برداریم. این آقایون میگن ها اکثر و عددن هست، صحت و سندن هست، و قضا نداشتن موافقتون للاصل، با اصلا موافقه، که شک هم بکنیم قضا داره یا نده، اصل براعت میگه قضا نداشته باشیم. اینم یک جهت. علاوه بر این بعید نیست که بگیم ناسی هم جاهل دیگه، چه فرق میکنه؟ شما میگه اگه جاهل بود قضا نداره، خب ناسی هم مثل جاهل دیگه. یا میگیم مساوات ناسی مع الجاهل، بگیم مساواتی هست در این که بگیم برش قضا نداشته باشه. این بیان آیون. حالا آیا این حرف عزیزان رو بپذیریم که بگیم قضا نداره؟ ما قبول نکردیم، همطوری صاحب جواهر هم قبول نکردن، حاج آقا رضاشون هم قبول نکردن، علمای متأخرین هم نرفتن زیر بار. چرا؟ اولا برای که همین که شناختید گفتیم شهرت عظیمه بر این است که قضا واجبه، این دلیل اول. از شهرت علما بیشتر قائل به وجوب قضا هستن. و علاوه بر این ما می توانیم ادعا بکنیم که بگیم ظهور اون اطلاقات که میگه قضا ندارد در اونجایی هست نفی قضا که احتراق بعض باشد، اما در تارک عامد جاهل، در تارک عامد جاهل میگه قضا نداره از باب جهل، پس صورت ترک نسیانی رو نمیگیره، اونوال صورت جهل میگیرد. پس اونی که میگه که قضا دارد مال اونجاییست که غیر جاهل باشه، احتراق بعد آنه. اونی که میگه قضا ندارد مال اون عامد تارکی که جاهل باشه. درست. اما ناسی چی؟ ناسی میمونه، یا اینا هیچ کدوم نمیگیردش در مقام ما، میره تو ادله عمومی، یا نه بگیم مورد ما رو میگیره، ادله ما اون رو میگیرن که چی؟ ادله ای که میگه اگر کسوف محقق شد قضا بر او واجب است، این اطلاقات شامل او خواهد شد، فرق نمی کنه که ادله روایاتی که میگه من فاتت و فریضه قضا برش واجبه، اینا که فرضی که خبردار شد اون موقعی که گرفت که خبر شده بود، اون موقع اگر میدوند باید بره بیاره، خب بس شد فریضتو، حالا یادش رفت من فاتت و فریضه میگیردش دیگه، چرا نگیردش؟ این من فاتت و فریضه میگیرد، پس ادله عموم وجوب الغضا لمن فات عنه الفریضه اینو میگیرد. شهرت هم که داریم علاوه همه اینها آوردن غذا مطابق با احتیاط هم هست، دلیل احتیاط هم اقتضا میکنه وجوب غذا را. پس اینم بخش سوم، شاره چهارمش میشه شنبه. صلی الله علی محمد و آله.